انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
لحظه ها متبرکند با نام و یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب و عزیز و بزرگوار افغانستان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، وقتتان بخیر. اوقاتتان آکنده از سلامتی و صحتمندی باشه انشاءالله. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین خواهیم پرداخت. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترم پرسیدند آیا میتوانیم بیماری کرونا را از علائم آخر زمان بدانیم یا خیر؟ دوست عزیز دیگه‌ای هم درباره بیماری کرونا پرسیدند که آیا کرونا امتحان الهی است یا عذاب الهی؟ بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراه هستین با برنامه امروز آینه حقیقت. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. بریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده‌ای نوشتند آیا میتوانیم بیماری کرونا را از علائم آخر زمان بدانیم یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این عزیز شنونده را بتن.
اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما ببینیم آخر زمان یعنی چه؟ پیامبر ما پیامبر آخر زمانه. پس از اون زمان آخر زمان شروع شده. امام زمان هم امام آخر زمانه. به این معنا باشه خب بله، اون روایتی که از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رسیده که بلاهایی از این دست، اینها از نشانه های آخر زمانه، چنان که گناهان خاصی که در این دوره رخ میده از نشانه های آخر زمانه، چنان که پیشرفت های علمی، تکنولوژی و صنعتی بشر که در روایت اومده از نشانهای آخر زمان هست و چیزی از این قبیل. با این نگاه بله، این بیماری های این گونه ای و این بلاهای این گونه ای، اینها از نشانهای آخر زمان هست. اینکه نشانهای الان رخ داده که اینها در روایات به عنوان علام ظهور ازش یاد شده، پس علال قاعده باید ظهور نزدیک باشه، اصلش علال قاعده مشکلی نداره که ما بپذیریم که این نشانه حالا یکیش اینا حوادثی که در شام رخ میده، حوادثی که در یمن رخ میده، در عراق رخ میده، در ایران رخ داده، اینا جز نشانه های ظهور هست. منتها اینها از اون علائم غیر قطعی الوقوع ظهوره، از اون نشانه هایی نیست که تا واقع شد بلافاصله بعدش ظهور هم واقع بشه. بهش میگن علامت های قطعی الوقوع، قطعی که ظهور بلافاصله بعدش خواهد بود، اینا از اونها نیست، ولی جزء علائم ظهور در روایت ما شمرده شده. منتها نکته که حالا اینجا میخوام عرض کنم اینه که این که ما گفتیم از علائم ظهور میتونه محسوب بشه، در روایات ما داریم بلاها این گونه، مثلا فرض کنید که مرگ سرخ، مرگ سیاه، مرگ سفید، چیز از این قبیل که ما داریم، که حالا مرگ سرخ معمولا به جنگ ها و جنگ های خونین گفته میشه و مرگ های سفید هم به همین، یا اینکه حتی مثلا روایات تحت عنوان ارز کنم که تا اون دو تا معنا داره، یکیش مرض خاصیه، سبقی مثلا مثل فرض کن سل، یه معناش اون اپیدمی هاست، هر بیماری همگی رو بهش میگن تا اون، حالا میخواد وبا باشه، میخواد مثلا آنفلانزا باشه، هر چی باشه، در عربات ما تحت عنوان تا اون ازش یاد شد. این که در که نشانه های آخر زمان تا اونه، این هم یکی از مصادیق تا اونه. ما در یک روایتی کلمه کرون هم داریم، اما نه کرونا، معنی خاص فقط اسم دیگه. اما این که تا اون در روایت ما غالبا به همین معناست، به معنای بیماری های واگیردار و اپیدمی، این خوب هست. اما نگیم که خب پس دیگه جبران باید اینها رخ بده، چون نشانه ظهور و دیگه نباید جلوشو گرفت، نباید نمیدونم دعا کرد، نباید صدقه داد، نباید توسل پیدا کرد، نباید مسائل بهداشتی مراعات کرد، و نه جوری نیست. میشه این بلاها رو جلوشو گرفت؟ بله. میشه کاری کرد که اون علائمی که بناست در آخر زمان از این علائم غیر قطعی رخ میده رخ نده، تغییر بکنه؟ بله. میشه که مرگ سرخی نباشد، مرگ سفیدی نباشد؟ بله، اینها میشه. بنابراین این تصور پیش نیاد که خیلی خوب، اگر از علائم و نشانهای ظهور در روایات ذکر شده، پس دیگه قطعی است، جبری است، حتما رخ خواهد داد. این برداشت، برداشت درستی نیست. ولی در مجموع بله، تو روایات ما این بیماری ها و این بیماری های این گونه اپیدمی ها رو جزء نشانه های غیر قطعی الوقوع ظهور داریم.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم، 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عبد الله ابن الوليد الوصافي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام يقول: ثلاث لا يضر معهن شيء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه ای رخ نمیدهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود می آورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی کنه. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجهش اینه: اولی الدعاء عند الكروبات. وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنید، دعا کنید، دعا و تضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد، ازان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد، با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر، همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی نداره. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ وقتی کار مشکل میشد دستها رو بلند میکرد به دعا و عشق میریخت و از خدای متعال نصرت میخواست. ماها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه‌ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن گنهو خجالت میکشیم. گنهو این دعا و تضرع عندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتار گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او را احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگ هم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر را هم به بهترین وجه انجام میداد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل میشدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا میکردن، خدای متعال هم فرج میداد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو هم خودمون ملتفت نیستی، عادی شده برام. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم، بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفر الله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصا تغير النعم تنزل النقم تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم، نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد شد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لأزیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، هر وقت یادتون آمد از این نعمت، سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت دارد. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوری تو خیابونه، تو کوچه است، نمیتوانه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون روی اون قاچ زین بگذارید، بگید الحمدلله. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیدونید بکنید، بگید الحمدلله رب العالمین. یعنی شکر نعمت در همه احوال، این سه چیزی است که موجب میشود انسان دیگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشه.
با
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه آینه حقیقت. بخشی که شنیدید بخش حدیث هدایت بود. سراغ سوال بعدی برنامه میریم، میپرسیم از حجت الاسلام رضا محمدی، دوست عزیز شنونده پیامک زدن، گفتند که آیا کرونا امتحان الهی است یا عذاب الهی؟
از خودم در روایت ما داره که بلا به طور کلی، که حالا این کرونا رو هم ما یکی از بلاها میدونیم، بلا به طور کلی برای مؤمن یک وجه داره، برای کافر وجه دیگه داره. بلا برای کافر بلا از باب عذاب کیفره و کیفر دنیوی است که جلو افتاده. در واقع داریم که بلا برای کافر از باب تعذیبه، از باب کیفر دنیوی شونه، برای مؤمن نه. پس سوال کردن که بلاست یا امتحان؟ پاسخ اینه که هر دو برای مؤمن ممکنه امتحان باشه، ممکنه برای ترفیع درجه باشه، ممکنه برای تحسین، برای تصفیه قلب باشه، تهذیب نفس باشه، ممکنه برای پاک شدن گناه باشه. در واقع داریم که حضرت علی علیه السلام در دعا دارش میفرماید اللهم اجعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا، یعنی این بلاها مؤمن رو پاک میکنه، گناهانش رو پاک میکنه که دیگه در آخرت عذاب نداشته باشه. گاهی برای مجرب شدن، آب دیده شدن هست. در واقع داریم که طلا تو حرارت خالص میشه، مؤمن هم با بلا خالص میشه و طلا وقتی که حرارت میبینه ناب میشه دیگه، مؤمن هم با این بلاها ناب میشه. و گاهی هم که کردم تجربه هست، خب بعد از این الان چقدر تجربه پیدا شد اینجا، چقدر فکرها به کار افتاد، چه اختراعاتی، چه از کنم که تولیداتی اینجا. ببینید که این مجموعه های از کنم که علم محور، که مجموعه های اینا، ببینید که همه به کار افتادن، رشد کردن و تجربیاتی به دست آوردن. عرض کردم در 15 تا حکمت در این بلاها هست، ولی برای مؤمن بلا از باب عذاب نیست.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز روزگار بر شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.